میشنوید. ساعت 11 قبل از ظهر است. با عرض سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان و دوام برنامه صحت گزارش هایی داریم از نشست سیگانه افغانستان، پاکستان و امریکا در اسلام آباد، مشکلات سیلاب ها در ولایت بغلان و سرپل و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
مقام های افغان و پاکستانی نشست سه‌جانبه با آمریکا در اسلام آباد را مهم و با دستاورد عنوان کردند. آقای صف از بازداشت شمار از رهبران گروه طالبان و شبکه حقانی در افغانستان خبر داده است. در خبرهای منطقه و جهان از آغاز سرگیری مذاکرات میان ایران و اداره بین المللی انرژی اتمی و از تظاهرات در مصر میشنوید که مظاهره کنندگان خواهان منحل شدن کمیسیون انتخابات آن کشور شدند. تفصیل اخبار. مقامات افغان و پاکستانی نشست سه‌جانبه با آمریکا در اسلام آباد را مهم و با دستاورد عنوان کردند. جاوید لودین، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، میگوید نمایندگان هر سه کشور توافق کردند تا برای آن عده از طالبانی که با پروسه صلح میپیوندند مسیر مسئول را ایجاد کنند و همچنان راه برای پیوستن طالبان با پروسه صلح جستجو شود. معین وزارت خارجه پاکستان که با نمایندگی از کشورش در این نشست حضور داشت، بدون دادن زیاد این دیدار را مثبت ارزیابی کرد. از سوی دیگر جانان موسوی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، بر رادیو آزادی گفت به زودی یک گروه کاری با شرکت نماینده های از سه کشور برگزار خواهد شد تا برای رفع محدودیت ها و حذف نام های رهبران و مقام های طالبان که در فهرست سیاه سازمان ملل متحد قرار دارند همکاری نمایند. دو تن از نیروهای پلیس و اردوی ملی با ضرب گلوله دو سرباز آمریکایی و یک ترجمان افغان آنها را در ولایت قندهار کشتند. جنرال عبدالحمید وردک، قماندان قول اردوی 205 اتل، بر رادیو آزادی گفت نخست یک پلیس در ولسوالی ژله بر یک سرباز آمریکایی جمعه شب فایر کرده و او را از پا درآورده است. آقای وردک علاوه کرد که در یک حادثه مشابه یک کماندوی اردوی ملی بالای نیروهای خاص ایالات متحده در ولسوالی شاولیکوت فایر کرده که در نتیجه آن یک تن از اساکر خاص آمریکایی با یک ترجمان افغان کشته شدند. به گفته وی در فایرهای متقابل این دو تن از نیروهای پلیس و اردوی ملی هم را با یک پلیس دیگر نیز کشته شدند. آیسف میگوید در جریان عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی شماری از رهبران گروه طالبان و شبکه حقانی امروز بازداشت شدند. در اعلامیه قماندانی مشترک آیسف آمده است که دو تن از رهبران شبکه حقانی در ولایت خوست و سه تن از رهبران طالبان در ولایت‌های قندهار، هلمند و غزنی گرفتار شدند. مخالفین مسلط حال در این مورد تبصره‌ای نکردند. مقام های اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی ولایت تخار میگویند در نتیجه جاری شدن سیلاب ها در این ولایت 6 تن کشته و 12 نفر دیگر لادرک گردیدند. عبدالرزاق زنده، رئیس این اداره، بر رادیو آزادی گفت در این سیلاب ها که شب گذشته در ولسوالی های چاآب و نمک آب سرازیر شد، 20 خانه نیز تخریب شده و 500 رسمواشی تلف گردیدند. به گفته وی در اثر این سیلاب ها راه های 6 ولسوالی تخار با مرکز این ولایت و شهرهای تخار و بدخشان نیز مسدود شده است. این هم چند خبر از منطقه و جهان. ایران در ماه آینده مذاکرات خود را با اداره بین المللی انرژی اتمی دوباره آغاز می کند. در این مورد خبرگزاری رسمی ایران ارنا از قول نماینده این کشور در اداره بین المللی انرژی اتمی علی اصغر سلطانیه معلومات داده است. سلطانیه گفته است که این مذاکرات در 13 و 14 ماه می در وینا پیش برده خواهد شد. به گفته آقای سلطانیه این عمل نشان می دهد که اهداف برنامه های اتمی ایران صلح‌آمیز می باشد و تمام ادعاها علیه ایران را بی اساس می سازد. ایران همین طور مذاکرات را با 6 کشور بزرگ جهان هم در مورد برنامه های اتمی خود آغاز کرده و دور دوم این مذاکرات قرار است در 23 ماه می در بغداد انجام شود. وزیر خارجه ایران علی اکبر صالحی در 23 ماه اپریل گفته بود که در مورد دورنمای مذاکرات با ایالات متحده، روسیه، چین، جرمنی، فرانسه و بریتانیا خوشبین است. با گمان کشورهای غربی، ایران برای ساختن اسلحه اتمی تلاش دارد، اما ایران این ادعاها را رد می کند. هزاران نفر در پایتخت مصر شهر قاهره دست به تظاهرات زدند. مظاهره کنندگان دیروز به سمت وزارت دفاع مصر را پیمایی کرده و خواهان منحل شدن کمیسیون انتخابات این کشور گردیدند. شکایت مردم این است که این کمیسیون چرا دو رهبر اسلامی را از نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری محروم ساخته و به صدر اعظم دوران حسنی مبارک اجازه داده است که در انتخابات سهم بگیرد. اکثریت مظاهره کنندگان به گروه محافظه‌کار سلفی ها منصوب بودند که شمار زیاد آنها از حامیان حازم صالح ابو اسماعیل به شمار می رفتند. ابو اسماعیل به خاطر که مادرش تابعیت دوگانه مصر و ایالات متحده را صاحب است از اشتراک در انتخابات محروم شد. راه مظاهره کنندگان به سمت وزارت دفاع توسط قوای نظامی که با زره‌پوش ها مجهز بودند مسدود شد. بعد از آن که احمد شفیق صدر اعظم دوران حسنی مبارک اول از اشتراک در انتخابات محروم شده و بعداً به او اجازه نامزدی داده شد، شک و تردیدها در مورد نیت شورای نظامی حاکم در مصر بیشتر گردیده است. رسانه‌های دولتی سوریه گزارش دادند که در نتیجه یک حمله انتحاری در مرکز شهر دمشق 9 تن کشته شدند. این رسانه‌ها تروریستان را عامل این انفجار دانسته و گزارش می‌دهد که در این رویداد 30 تن زخمی شدند. پیش از این فعالان گزارش داده بودند که یک انفجار دیگر در منطقه صنعتی شهر دمشق رخ داده است. گفته می‌شود که موج از انفجارها در جریان ماه‌های گذشته شهرهای مختلف سوریه را هدف قرار داده است. سازمان ملل متحد از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه میخواهد تا به پلان آتش بس توافق کند. قصر سفید دیروز گفت از اینکه بشار الاسد در این پلان ناکام شده مایوس است. واشنگتن گفته که میخواهد تا فشارهای بین المللی بالای رژیم اسد افزایش یابد. بعد از انفجار چاربم در شهر دینا پیروپروسکوک اوکراین که 27 زخمی به جا گذاشت، اقدامات امنیتی در این شهر شدید می باشد. این انفجارات دیروز در نزدیکی یک ایستگاه خط آهن، یک سینما و یک پارک رخ دادند. پلیس می گوید این انفجارات در نتیجه بمبگذاری ها در بیرل های کثافات صورت گرفته است. وزیر داخلی اوکراین ویتالی زاخارچینکو برای تحقیق این حادثه به صورت عاجل عازم این شهر شده است. پلیس اطراف محل های انفجار را مسدود کرده و از رفت آمد پیاده روها به پارک جلوگیری نموده است. هیچ کس مسئولیت این انفجارات را به عهده نگرفته و انگیزه آن هم تا حال معلوم نیست. و خبر آخر این که یک دانشمند شناخته شده یک تاجیک به خاطر پیشنهاداتش در مورد این که نماز به عوض زبان عربی به زبان تاجیکی ادا شود تحت تنقید قرار گرفته است. ظفر مرزایان که با مقاله‌های خود در مورد تاریخ و هویت ملی تاجیکستان شهرت پیدا کرده، هفته یک گذشته در ملاقات با محصلین پوهنتون ملی تاجیکستان در شهر دوشنبه در این مورد صحبت کرده بود. مرزایان گفته بود که خواندن آیات قرآن به زبانی که مردم آن را می‌فهمند آنها را به خدا نزدیک‌تر می‌سازد. تنقید کنندگان می‌گویند که این پیشنهاد با ارشادات قرآنی مغایرت دارد، زیرا به گفته آنها ترجمه هیچگاه نمی‌تواند اصل متن آیات قرآن را بیان کند. متخصصین امور اسلامی در تاجیکستان گفتند که بیانات مرزایان توهین به اسلام میباشد، اما رهبران اسلامی این کشور از جمله شورای علمای آن تا حال در مورد بیانات مرزایان که سبب بحث‌های جدی شده است ابراز نظر نکردند. در همین جا رسیدیم با پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی و در ادامه برنامه با سید سمع عباس باشید.
خبرهای افغانستان جهان را از ستاره فروغ شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. مقامات افغان، امریکایی و پاکستانی از مذاکرات سه جانبه خود در افغانستان راضی می باشند. یک گروه دیگر مخالفین در ولایت بغلان اسلحه خود را به زمین گذاشتند. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. سیلاب ها در ولایت بغلان تلفات و خسارات مالی بار آورده است و در ولایت سرپل هم سیلاب سبب مشکلات شده است. بیوه های اسامه بن لادن با فرزندانشان به عربستان سعودی رسیدند. در نیمه دوم ساعت دوام برنامه صحت سرمایه زندگی به نشر می رسد و اگر وقت داشته مطالب دیگر هم برای نشر آمادند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ساعت 11:10 قبل از ظهر است به وقت افغانستان. میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. مقامات میگویند اجلاس سه جانبه افغانستان، پاکستان و ایالات متحده آمریکا در اسلام آباد با نتایج خوب پایان یافت. نمایندگان هر سه کشور توافق کردند تا برای آن عده از طالبان که به پروسه صلح میپیوندند مسیر مسئول را ایجاد کنند و همچنان راه‌ها برای پیوستن طالبان به پروسه صلح جستجو شود. در این حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید باید محدودیت‌های وضع شده بالای رهبران و مقامات طالبان و حزب اسلامی رفع شود. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
مارک گراسمن نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان با روز جمعه با جاوید لودین معین وزارت خارجه افغانستان و جلال عباس جیلانی معین وزارت خارجه پاکستان در اسلام آباد دیدار کرد. آقای جیلانی میگوید هر سه جانب توافق کردند تا گروهی را تشکیل دهند و این گروه بررسی های را انجام دهد تا آن عده از جنگجویان طالبان که خواهان سهمگیری در پروسه صلح هستند چگونه شامل این پروسه شوند. معین وزارت خارجه پاکستان پس از دیدار عرصه جانب در یک نشست خبری حضور یافت و بدون دادن جزئیات بیشتر گفت که این نشست دستاورد مهمی به امراه داشت. جاوید لودین معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان هم گفت ما نیاز داریم کسانی را شامل پروسه صلح بسازیم که خواهان زندگی صلح‌آمیز در افغانستان هستند. به گفته او آنها باید چنین افراد را بیابند، تشویق کنند و گذر از یک مسیر مسئول را برای آنها فراهم سازند. بانک وزارت خارجه پاکستان در مورد تشکیل یک گروه مشخص جزئیات نداده است، اما جانان موسازی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بر رادیو آزادی گفت مسئله بررسی حذف نام‌های طالبان از لیست سازمان ملل متحد در نشست آینده سه جانبه مورد بحث قرار می‌گیرد. نمایندگان هر سه کشور در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک یک گروه کاری را تشکیل می‌دهند تا برای رفع محدودیت‌ها و حذف نام‌های رهبران و مقامات طالبان که در لیست سیاه سازمان ملل متحد قرار دارند همکاری کنند. البته افرادی که برای مذاکره با حکومت افغانستان آماده می‌شوند و یا آماده شدند. افغانستان و پاکستان که در مبارزه با شورشیان متحد آمریکا خوانده می شوند تا حالا کدام دستاورد ملموس را در عرصه مذاکرات با مخالفین مسلح دولت افغانستان نداشتند. کابل بارها گفته که با طالبان در حال مذاکره است، اما مخالفین مسلح همیشه این ادعا را به صورت علنی رد کرده و ماه گذشته گفتند که تماس ها با آمریکا را در قطر به خاطر مبادله زندانیان به حالت تعلیق درآوردند. در مجموع از نشست سه جانبه مقامات آمریکایی، افغان و پاکستان در اسلام آباد، کابل و شورای عالی صلح چی انتظار دارد؟ مولوی ارسلان رحمانی یک عضو شورای عالی صلح به این باور است. شامل شدن در لیست سیاه، اعلان جایزه برای کشتن و یا دستگیری رهبران طالبان و تحریم و پابندی ها نه تنها بالای طالبان بلکه بالای حزب اسلامی باید دور شود. نظر شورای عالی صلح افغانستان امین است. این عضو شورای عالی صلح افغانستان همچنان میگوید تا زمانی که محدودیت ها روی افراد طالبان رفع نشود آنها به مذاکرات حاضر نخواهند شد. ایالات متحده آمریکا بالای شمار از رهبران طالبان جایزه های را تعیین کرده و همچنان ده ها تن از افراد این گروه در لیست سیاه سازمان ملل متحد قرار دارند. اما حالا قرار است یک گروه مشترک نمایندگان آمریکا، افغانستان و پاکستان که به زودی تشکیل خواهد شد روی چگونگی دریافت رای حل به همین منظور بررسی های مشترک را انجام دهند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در پی سیلاب های شدید در ولایات مختلف افغانستان، دیروز ولایت بغلان هم از سرازیر شدن سیلاب متضرر شد. در این ولایت تلفات جانی و خسارات مالی رخ داده و مواشی هم از بین رفتن. بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان جزئیات بیشتر دارد.
باز هم سیلاب بخش های از ولایت بغلان را در هم کوبید و تلفات جانی و خسارات مالی هنگفتی را برای مردم به بار آورد. همه اینها فقط در سیلابی که بعد از ظهر دیروز جمعه سرازیر شد. در ولسوالی نهرین افزون بر تخریب سطح جریب زمین زراعتی، ده ها منزل مسکونی، کانال های آبرسانی و راه های مواصلاتی، یک رمه 300 گوسفندی را همراه با چوپان آن به هلاکت رسانید. محمد نصیر کوهزاد رئیس مبارزه با حوادث ولایت بغلان در مورد می گوید
زمینگیر میکنه رامره و جمله از نفر چاپانش هم با خود میبره که یک
همین گونه در مورد خسارات ناشی از این سیلاب در دندقوری این ولایت یک تن از باشندگان این محل به رادیوی آزادی گفت:
من آقای هاشمی هستم، از قلعه خوجه صحبت میکنم. از نماز دیگر جمعه که شروع شد، تمام منطقه دند فعلا آب گرفت از زیر اسوار پوشیش سیلاب است و مردم ها با هزارها جر زمین خود از دست دادن. زراعتش هم و پلیس و غیره هم جایی شد، تا که فعلا 4-5 قریه زیر پوشیش آب است. مردم کاملا همین 4-5 قریه که بنا رو سرای پوجا و بنا می سچیروا و بگشتا سیروا و سرد سیزدسول و قریه شمالی وال مردم های خروتی مردم های گمبزی این سا ها هم اگه مردم هم بیجا شده این سر همه یه از پاراش هم برامده، یکی دادخانه هم زیر آب است و حتی فارینا و
اما محمد نصیر کوهزاد رئیس مبارزه با حوادث ولایت بغلان میگوید سیلاب خسارات زیادی را به بار آورده، ولی نه آنگونه که مردم میگویند.
برای وحشتی که عزیزای ما تماس میگیرند، تلفن میکنند که وای این ارتنی خرابی ها شده، ولی باز از نزدیک که میدیم دنی حد نیست. من بازم امیدوار هستم که راپور که از دند آمده خیلی به حقیقت نزدیک نباشه. ما داریم راپور حادثه را داریم، اما در حدی که مردم وحشتناک توصیف کردن.
و تنگه نهرین یگان راه مواصلاتی ولسوالی های جلگه، خوست، فرنگ و گذرگاه نور که 10 روز پیش در اثر سرازیری سیلاب مسدود شده بود همچنان مسدود است و مردم از این ناحیه با مشکلات زیادی مواجه می باشند. فضل الدین مرادی نماینده مردم ولسوالی جلگه در شورای ولایتی بغلان با ابراز شکایت از بی‌توجهی دولت در این زمینه می گوید:
اون سرک یک درگاه 3-4 ولسوالی در روی شده و مسدود، احتمال میره که 3 ماه دیگه به این حالت ایران مسدود شود. بیشتر استرزا توجه نمیگن. یکی یک روز دیروز نیست، این از سالهای متوادی که مردم ما تقریبا از اینمی تاریخ شده تا ماهای سرطار است و اینمی مشکل دست پنجه را نرم میکنن، راه نداره و یک
ولنچنجا لینا میتونن
که مشکلشون حل
شد. اگر این راه به زودی باز نشود، مردم این 4 ولسوالی با مشکلات زیادی مانند افزایش قیمت مواد اولیه، هلاکت مریضان عاجل و امثال اینها مواجه میشوند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
گزارشی بود در مورد تلفات و خسارات سیلاب در ولایت بغلان. سیلاب در ولایت سرپل هم جان چندین نفر را گرفته است. مسئولان مبارزه با حوادث در سرپل میگویند در اثر سرازیر شدن سیلاب های پی در پی در جریان هفته و شب های گذشته در مرکز سرپل و اطراف آن تلفات جانی رخ داده است. در این سیلاب ها صدها خانواده متضرر شده و خسارات مالی هم زیاد است. در این باره عالم رحمانیار جزئیات بیشتر دارد.
و اثر سرازیر شدن سیلاب ها در سرپل، نوتن که بیشترشان بزرگ سالان بودن، جانهایشان را از دست داده، هزاران جریب زمین های زراعتی و بند آب ها نیز آسیب دیدند. سید حفیظ الله رئیس مبارزه با حوادث ولایت سرپل بر رادیو آزادی گفت که این سیلاب ها از یک هفته به این سو پی در پی جریان داشته، زیادتر ولسوالی سوزمقله، سانچارک، شیرم، نیمدان، کوهستانات و مرکز سرپل را شدیداً متضرر ساخته، تلفات جانی را نیز در قبال داشته است.
از اثر از این سیلاب ها تا فعلا ما 9 نفر تلفات جانی داریم، در حدود 600 منزل رهایشی تخریب شده داریم، بیشتر از 5000 جریب زمین های زراعتی تخریب شده داریم، صدها جریب زمین و باغات و جنگلات تخریب شده داریم، پل و پلچک تخریب شده داریم.
رئیس مبارزه با حوادث طبیعی در ولایت سرپل میگوید تا هنوز تمام ساحات آسیب دیده سروی نگردیده و به اساس گزارش های اولیه سیل هنوز هم ادامه دارد. در این حال از اثر سرازیر شدن سیلاب ها در شهر شبرغان مرکزی ولایت جوزجان تا هنوز از یک هفته به این طرف صندوق های برق زیر آب شده و نیمی از مردم شبرغان از نور برق محروم گردیدند. انجینیر غلام سخی سخا رئیس برق جوزجان که از دادن صدا با رادیو آزادی خودداری کرد گفت تمام صندوق های برق را سیل با خود برده، تا یک هفته دیگر امکان جریان برق به خانواده ها ممکن نیست. گرچند سیلاب ها تلفات جانی در ولایت جوزجان در پی نداشته، اما احتمال زیادی وجود دارد که منازل بیشتر تخریب گردد، چون هنوز هم این سیلاب ها ادامه دارد. رحمت الله باشنده قریه صوفی قلعه شبرغان در این مورد گفت ما چشم براه کمک های دولت و نهادهای مدد رسان هستیم.
تماما خریه 315 خانوار می باشد که نه دمام مردم خانه مانده، نه حمام مانده، نه میمخانه مانده، نه ایوانات مانده، هیچ چیز نمانده. زمینای زراعتی که یک دونه یک برستم زمان مردم نمانده، کلش برده سیلاب نام اکبر. مسئولین اومدن، تنها مسئولین یک دو بوتل هوا آوردن، یک چند تا نان آوردن بر ما، دیگه کمک بر ما، یک چند دونه هم بوجه آورده. یاو نه ده بوجه بنده است، نه ده جوال بنده است.
این در حال است که سرازیر شدن سیلاب ها در ولسوالی منگجیک، فیض‌آباد و خواجه‌دکو نیز بیشترین خسارات را به مردم وارد نموده است. مسئولان مبارزه با حوادث طبیعی میگویند پس از به اتمام رسیدن سروی، آنها روند کمک رسانی را برای مردم آسیب دیده سرپل و جوزجان آغاز خواهند کرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا احمد جعفر احمدی مرور دارد بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل.
اختلافات در شورای رهبری طالبان یکی از مسائل است که در صفحات برخی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل انعکاس یافته است. در صفحه نخست روزنامه ملی باور نوشته شده است که مولوی آقا جان معتصم رهبر پیشین شورای کویته شکار همین اختلافات شده است. بنوشته روزنامه یکی از عوامل حمله بر مولوی معتصم در کراچی موجودیت یک سلسله اختلافات در شورای رهبری طالبان بوده است. روزنامه در ادامه نوشته است در این حمله مولوی معتصم زخم برداشت و در حال حاضر در ترکیه تحت تداوی قرار دارد. روزنامه می نویسد مولوی معتصم می خواست تا طالبان زیر چتر یک تحریک سیاسی هم فعالیت کنند. بنوشته روزنامه همین مسئله و تأکید مولوی معتصم روی اجرای فعالیت های بشری و انکشافی در مناطق تحت کنترل طالبان سبب شدند تا حمله بر او برنامه ریزی شود. روزنامه نوشته است مولوی آقا جان معتصم خواسته است تا طالبان به حقوق افغانها احترام کنند و مذاکرات صلح را انجام بدهند. بنوشته روزنامه این مسئله نیز باعث شد تا مولوی معتصم هدف حمله قرار بگیرد. روزنامه سرنوشت هم مطلبی را در مورد موجودیت اختلافها در رهبری طالبان به نشر رسانده است. در مطلب گفته شده است که حمله بر آقا جان معتصم نشان داد که هیچ کس نمیتواند خلاف اوامر شورای کویت عمل کند و کسی که به این اقدام متوسل میشود خطر بزرگ را میپذیرد. بنوشته روزنامه پس از آن که مولوی معتصم به هدف گفتگوهای صلح تماس‌های پنهانی با مقام‌ها در اروپا و کشورهای خلیج برقرار کرد، اعتبارش را در نزد رهبری طالبان از دست داد. روزنامه می‌نویسد پس از سوء قصد بر جان مولوی معتصم هنوز هم او خودش را از طالبان جدا نمی‌داند. بنوشته روزنامه جان آقا معتصم گفته است یگانه علت باقی ماندن او در ترکیه مشکل صحی و ادامه تداویش است و روزنامه محور می نویسد که رهبران طالب از این هراس دارند که مبادا دیگر قماندانهای این گروه راه مولوی معتصم را تعقیب کنند و به عوض پاکستان در دیگر کشورهای اسلامی پناه گزین شوند. روزنامه در ادامه نوشته است رهبران طالبان به خاطر از این ناحیه نگرانند که افراد دیگر نمیتوانند جانشین اشخاص مثل آقا جان معتصم شوند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رسانه‌های محلی جوانان را به بیراه میکشانند. این عبارت شعار بعضی از باشندگان شهر شبرقان است که از کیفیت رسانه‌های خبری در شهرشان شاکی‌اند. به گفته این افراد رسانه‌های محلی با نشرات مبتذل خود از یک سو وقت جوانان و خانواده‌هایشان را ضایع می‌کنند و سوی دیگر آنها را از فرهنگ اصیل کشورشان نیز دور می‌سازند. در این مورد عالم رحمانیار از شهر شبرقان گزارش دارد که با صدای یک رادیوی محلی آغاز می‌شود.
سلام
همکنون که در ولایت جوزجان 5 شبکه رادیویی، 1 شبکه تلویزیونی، 2 شبکه کیبلی و حدود 10 نشریه چاپی فعالند، تعدادی از باشندگان شهر شبرقان میگویند رادیوهای این ولایت بیشترین ساعات نشراتیشان را با پخش موسیقی و برنامه‌های آهنگ‌های فرمایشی جوانان را از درس و تعلیم دور ساخته است. غفار دهقان، مسئول جوانان جوزجان، در این مورد به رادیو آزادی گفت اکثر جوانانی که در این رادیوها کار میکنند اندک معلوماتی در مورد رسانه ها و ادبیات رسانه ای ندارند. به جای یک موضوع دلچسب فرهنگی و اجتماعی روی موضوعات بیهوده بحث میکنند.
رادیوهای محلی روی رسانه های محلی بگیم برنامه های تفریحی را به یک نحو دیگه اینا تلقیم می‌ده. مثلا یک مثالش میگیم یک همشیری ما یک کسی به این نطاق زنگ میزنه یا رادیو محلی زنگ میزنه حتی نام مادر کلان زیرا پرسان میکنه. مادر کلان زیرا چی خوردی، چی پوشیدی، چی نوشیدی، در خانیتان چند سرمایه دارین؟ او برادر ای رسانه ها به ای اگر مانا باشه، ای به ای مفهوم اگر شده باشه، ما ضرورت نداریم، ما از ای چی را یاد بگیریم؟ بجز از ای که دخترهای ما را، بجز از ای که جوانهای ما را بیراه بکشانن، بجز از ای که رسانه ها، بجز از ای گپای منفی، بجز از گپای پوچ، یک گپی از اینا به اصلاح ادبی برابر نمیاد، یک گپی از ای به اصلاح انسانیت و شرافت اسلامیت برابر نمیاد.
عظیم الله رحمانیار رئیس اطلاعات فرهنگ ولایت جوزجان با تایید این موضوع گفت هرچند ریاست اطلاعات و فرهنگ جوزجان چندین بار در مورد محتوای نشراتی رادیوهای محلی ابراز نظر کرده و در مواردی هم خواستار منع نشر بعضی از برنامه ها شده است، اما این تقاضای اطلاعات فرهنگ جوزجان نادیده گرفته شده است.
برای ما هم قسمان شکایات یک تعداد هموطنان و یک تعداد از باشنده های شهر در مورد فعالیت رسانه های خصوصی خصوصا صوتی برای ما رسیده و ما در ارزیابی کردیم و ما برشان تفهیم کردیم، اینا را احضار کردیم، جلسات جداگانه ما دایر کردیم و همون نقاط ضعفی که در بخش رسانه ها بوده و همون شکایات مردم خصوصا بعضی برنامه های مستقیم یا لایف که اینا دارن البته یگان حرف های وجود داره و ما برشان گفتیم. البته رسانه یک در رسانه تنوع نشراتی یکی از بخش های مسئولیت های خود رسانه هاست که یک در فعالیت های از اینا یک تنوع وجود داشته باشه، همه قسم که برنامه های سرگرمی کننده است، همه قسم برنامه های تفریحی، همه قسم برنامه های علمی، برنامه های آموزشی، برنامه های آگاهی از موارد مختلف برای هموطنان است.
با باور بسیاری از مردم شبرغان، رسانه های محلی به نسبت نداشتن کادر علمی اداره کننده که از ضروریات هر رسانه است به یک جعبه موسیقی تبدیل شدند و در ساعات نشراتیشان به نشر و پخش موسیقی های رنگارنگ می پردازند. با گفته آنان اگر وضعیت رسانه های محلی به همین منوال پیش برود، به زودی این رسانه ها تعداد شنونده های خود را از دست خواهند داد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
عربستان سعودی به بیوه یمنی اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده اطمینان داده که می تواند با فرزندانش در آن کشور زندگی کند. یک عضو خانواده همسر بن لادن به روز جمعه در حال از این موضوع خبر داد که صبح همین روز پاکستان بیش از 10 تن از اعضای خانواده رهبر سابق شبکه القاعده را از آن کشور اخراج کرد. تقریبا یک سال پیش در دوم ماه می سال 2011 میلادی اسامه بن لادن در نتیجه یک عملیات نیروهای خاص آمریکایی در شهر ابتابات پاکستان کشته شد. خبرگزاری اسوسییتد پرس در مورد گزارش دارد که جزئیات آن را جاوید نعیمی پیشکش می کند.
دقیقا یک سال پیش نیروهای خاص آمریکایی در همین شب و روز عملیات را برنامه ریزی می کردند. عملیات برای کشته شدن بزرگترین متهم تروریسم اسامه بن لادن. او در صبح دوم ماه می سال 2011 در حالی که در خانهش در ابتابات بسر می برد در یک حمله برقاسای نیروهای آمریکایی کشته شد. پس از کشته شدن اسامه بن لادن خانواده او در پاکستان مورد تحقیق و بازجویی قرار گرفتند. بالاخره حکومت پاکستان تصمیم گرفت تا همه آنها را اخراج کند. اکنون بیوه یمنی بن لادن از سوی حکومت عربستان سعودی اطمینان گرفته که می تواند با فرزندانش در آن کشور زندگی کند. یکی از اعضای خانواده همسر بن لادن از یمن گفته که حمل احمد عبدالفتح الصدا بیوه رهبر شبکه القاعده تصمیم دارد تا با 5 فرزندش در عربستان سعودی مستقر شود و به کشور اصلیش یعنی یمن باز نگردد. به گفته این مرد که خواستن نامش گرفتن نشود، خانواده بن لادن در عربستان سعودی مسئولیت تمام مصارف خانم الصدا و فرزندانش را به عهده گرفتند. الصدا و دو بیوه دیگر اسامه بن لادن صبح وقت روز جمعه از پاکستان پرواز کردند، اما تا حالا در مورد دو بیوه دیگر رهبر شبکه القاعده که تابعیت عربستان سعودی را دارند چیز گفتن نشده است. در یک خبرنامه وزارت داخله پاکستان گفته شده که 14 تن از اعضای خانواده بن لادن از آن کشور اخراج شده و بر اساس خواست خودشان به عربستان سعودی فرستاده شدند. بر اساس گزارش ها پس از کشته شدن اسامه بن لادن، سه همسر و دو دختر جوان او برای 45 روز در بازداشت نیروهای پاکستانی به سر می بردند. اما جر و بحث ها در این مورد بالاخره حکومت پاکستان را مجبور ساخت تا همه بازمانده های بن لادن را از آن کشور اخراج کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 دقیقه قبل از ظهر است. ستاره فروغ در استودیو با سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان.
مقامات افغان و پاکستانی نشست سه جانبه با آمریکا در اسلام آباد را مهم و با دستاورد عنوان کردند. دو تن از نیروهای پلیس و اردوی ملی با ضربه گلوله دو سرباز آمریکایی و یک ترجمان افغان آنها را جمعه شب در ولایت قندهار کشتند. ایسف میگوید در جریان عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی شماری از رهبران گروه طالبان و شبکه حقانی امروز بازداشت شدند. مقام های اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی ولایت تخار میگویند در نتیجه جاری شدن سیلاب ها شب گذشته در این ولایت 6 تن کشته و 12 نفر دیگر لادرک گردیدند. ایران در ماه آینده مذاکرات خود را با اداره بین المللی انرژی اتمی دوباره آغاز میکند. هزاران نفر در پایتخت مصر شهر قاهره دست به تظاهرات زدند و خواهان منحل شدن کمیسیون انتخابات این کشور گردیدند. رسانه های دولتی سوریه گزارش دادند که در نتیجه یک حمله انتحاری در مرکز شهر دمشق 9 تن کشته شدند. و یک دانشمند شناخته شده تاجک به خاطر پیشنهاداتش در مورد این که نماز به عوض زبان عربی به زبان تاجیکی ادا شود تحت تنقید قرار گرفته است.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تا دقایق بعد دوام برنامه صحت سرمایه زندگی به نشر می رسد، اما قبل از آن گزارش دیگری هم داریم. بعد از یک سال مذاکره میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا، بالاخره متن ابتدایی موافقتنامه مشارکت استراتژیک به تاریخ 22 ماه اپریل در کابل به امضا رسید که به اساس آن مرحله بعدی رابط میان دو کشور مشخص و تنظیم خواهد شد. امضای موافقتنامه یک پیام روشن است که نشان می دهد ایالات متحده آمریکا افغانستان را ترک نمی کند و جنگ های داخلی سالهای 1990 بار دیگر تکرار نخواهند شد. به اساس گفته یک مقام بلندپایه افغان، در این موافقتنامه ایالات متحده آمریکا تعهد نموده تا افغانستان را در برابر مداخله خارجی از طریق دیپلماتیک، سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی کمک نماید. در این مورد مجله اکونومیست مطلبی دارد که نکات آن را از غفور ملکزاده متین می‌شنوید.
افغانستان و ایالات متحده آمریکا بالاخره موافقتنامه مشارکت استراتژیک را نهایی ساختند. این مطلب عنوان مقاله شماره اخیر مجله هفتوار اکونومیست چاپ لندن است. مجله اکونومیست می نویسد بعد از یک سال مذاکره و 23 مصوبه، افغانستان و ایالات متحده آمریکا موافقتنامه را نهایی ساختند که به اساس آن مرحله بعدی روابط طوفانی میان دو کشور تعیین و تنظیم خواهد شد. در موافقتنامه مشارکت استراتژیک طرح شده که ایالات متحده آمریکا بعد از خروج نیروهای ناتو در ختم سال 2014 میلادی و انتقال کامل مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان چگونه تعهد باید به افغانستان داشته باشد. هرچند حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هنوز این موافقتنامه را امضا نکردند، اما مصوبه ابتدایی آن به تاریخ 22 ماه اپریل از جانب نمایندگان هر دو کشور در کابل به امضا رسید. به نوشته مجله هفتوار اکونومیست، متن کامل موافقتنامه در دست نیست، اما به اساس بعضی از موضوعات مشخص افشا شده، مسائل متنازفی به شمول این سوال که ایالات متحده آمریکا در آینده از کدام پایگاه‌های افغانستان استفاده خواهد کرد، چه تعداد ساکن آن کشور در افغانستان باقی خواهد ماند و آیا در صورت تخطی آنها از قانون از پیگرد قانونی معاف خواهند بود یا خیر از هم جدا گردیده و تا سال آینده درباره آنها تصمیم گرفته نخواهد شد؟ اما تفصیل موضوعات مربوط به این که کدام کشور غربی بعد از سال 2014 میلادی چه مقدار پول به نیروهای امنیتی افغان خواهند پرداخت در اجلاس 20 و 21 ماه می در شیکاگو نشر خواهد شد. به نشریه مجله موافقتنامه مشارکت استراتژیک قصد دارد تا به افغانها و کشورهای همسایه افغانستان این پیام را بفرستد که ایالات متحده امریکا دیگر افغانستان را ترک نمی کند و جنگهای داخلی سالهای 1990 میلادی نیز بار دیگر تکرار نخواهد شد. هدف موافقتنامه این است تا اعتماد مردم را به آینده کشورشان عمیق تر بسازد. به اساس گفته یک مقام بلندپایه مذاکره کننده افغان در موافقتنامه، ایالات متحده امریکا تعهد نموده تا افغانستان را در برابر مداخله خارجی از طریق دیپلماتیک، سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی کمک نماید. دیپلمات‌ها در کابل میگویند امیدوارند این یک پیام روشن هم برای طالبان در داخل افغانستان و هم برای کشورهای همسایه خاصتاً پاکستان باشد. این موافقتنامه در عین زمان کمک خواهد کرد تا بر رهبری طالبان بفهماند که حکومت افغانستان دیگر سقوط نمی کند و باید متقاعد شوند که با حکومت افغانستان مذاکره نمایند. خلاصه که با امضای این موافقتنامه دیگر تردید وجود ندارد که دست حکومت افغانستان قوی‌تر و نیرومندتر است. مجله هفتوار اکونومیست می نویسد تاکنون نیروهای امریکایی رهبری عملیات شبانه و اداره زندانها را به عهده داشتند، اما در آینده هم عملیات شبانه و هم اداره زندانها به عهده افغانها خواهد بود. و سوال آخرین که موافقتنامه مشارکت استراتژیک چه تأثیر بالای عامه مردم افغانستان خواهد داشت؟ محمد اشرف حیدری از شورای امنیت ملی افغانستان میگوید مردم تشویش داشتند که با خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان تاریخ ترک و رهایی آنها از طرف ایالات متحده امریکا و آغاز جنگ‌ها و خشونت‌های داخلی نزدیک خواهد بود، اما امضای موافقتنامه مشارکت استراتژیک یک عطیه بزرگ است و به افغانها یقینا این احساس را خواهند بخشید که کشورشان آینده دارد و شفتگی و هرج و مرج بار دیگر در این کشور بر نمی گردد.
روغتیا در ژوند شتمنی.
به نیمه دوم برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدید. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.6 FM 100.5 میشنوید. دکتر عزیز الرحمن سعید، متخصص بیماری های داخلی از شفاخانه جمهوریت کابل، امروز مهمانم است و از شروع تا حالا در مورد چاقی و داشتن یک رژیم غذایی متوازن و متناسب صحبت کردیم. پیشتر در شروع برای کسایی که تازه با ما پیوستن میخواییم بگویم که گزارش داشتیم بر اساس یک اداری سازمان ملل متحد در این مورد که حدود 18 سال بعد از امروز سوء تغذیه در اروپا و آسیای مرکزی تنها یک مشکل کوچک خواهد بود، اما چاقی و بیماری های وابسته به رژیم غذایی مثل مریضی قلبی شاید به یک مشکل جدی در آسیای مرکزی و منطقه قفقاز بروز کند. این هشدار در گزارش جدید اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد نشر شده. در این گزارش آمده است که در حال حاضر گرسنگی یک نگرانی عمده در بخش های بزرگ این مناطق است، اما این گزارش پیش بینی کرده که فیصدی افرادی که با گرسنگی روبروستند در قفقاز آسیای مرکزی در سال 2030 میلادی از 9% به 2% و بعدا در سال 2050 میلادی به 1% کاهش خواهد یافت. این گزارش هشدار داده که تغییر رژیم غذایی افراد یعنی افزایش استفاده از گوشت و لبنیات به عوض ترکاری ها و سبزی ها میتونه عامل خطر بروز بیماری های دوامدار غیر ساری در بسیاری از مناطق آسیای مرکزی باشد. بر اساس این گزارش، این خطرات عرضه خدمات صحی را در کشورهای نسبتاً نادار آسیای مرکزی در مقایسه با اتحادیه اروپا بیشتر خواهد ساخت. در این مورد صحبت هم کردیم و همونطور که در جریان هستین، چشم دیده ما این هست که در اروپا مردم بیشتر دکتر سعید علاقمند مصرف ترکاری ها و سبزی ها و میوه هاستند. در آسیای مرکزی برعکس شنیدیم که بسیاری از مردم متمایل به مصرف و خوردن غذاهای گوشتدار و لبنی و این هاستند. شما بیشتر این موضوع را ارتباط خوب دادین به افغانستان و وضعیت فرهنگی اجتماعی و عادات غذا خوردن در افغانستان. از نظر صحی با توجه به شرایط افغانستان چقدر مهم است که عادت غذا خوردن مردم تغییر بکنه؟
یک چیز باید متوجه باشیم که خب به اصطلاح مردم یا به اصطلاح صفوف مردم اکثرا از جزئیات از این مسئله آگاه نمی باشند. این رسم رواج غلط هم که وقتی یک جای به اصطلاح برای خود جای پای باز می کنه، کس اصلا سر نواقص از او، سر عیوب از او سنجش نمی کنه و امو جنبه منفیشه که اونا مثبت میپندارن اموش فکر میکنن. همین گزارشی که از طرف سازمان غذایی جهان نشر شده بسیار دقیق است. زندگی در افغانستان که ما مثلا چشم دید خود ما را اینجا میبینیم، با یک بارگی از بعض زوایا تغییر حاد کرد. به طور مثال، مثلا یک زمانی در اطراف و در اکناف کشور هیچ، در بسیار قریه های بسیار محدود بود که موتر حتی میرفت و یک کسی امو مال یا سودا یا امو محصولات خودم توسط موتر انتقال میداد و اکثرا ای با نیروی فیزیکی انسان ها اجرا میشد و کارها که بود هم با نیروی فیزیکی. حال شما حتما گزارشات دارین که در هیچ قریه نیست که مثلا موتر نره، البته بسیار با استثناء که یگان جای نوز هم همتو مشکلات هست. ای به این مانا که خوی یک خبر خوب است، ای خوب است، سطح زندگی خوب شده، مردم نسبتا آرام شده، منتها در پالویش ای گپ کمتر تفهیم شده که وقتی ما فعالیت فیزیکی ما کم میشه، وقتی ما به اصطلاح با غذاهای پرتکلف خود عادت میتیم، نقص و نواقص هم داره. بنابراین ای از نظر
در واقع منظور شما در پهلوی سهولت هایی که در بخش های ترانسپورت و تکنولوژی و اینها آمده، شما میخواین بگوین که باید یک توازن و اعتدال در قسمت گرفتن و مثلا دوباره مصرف کردن امو انرژی موجود باشه. مثلا شما اگر میخواین که علاقمند گرفتن غذاهای پروتین دار و منعیف و گوش دار و اینها هستین، باید فعالیت های فیزیکی تان هم زیاد باشه، ورزش کنین، حداقل قدم بزنین و کارهای از این قبیل بکنین که امو انرژی بله. دوباره مصرف شه و بسلا ذخیره نشه به شکل چربی و شهم در داخل بدن ها.
بله کاملا درست شما امید تصحیح کردین مرا که یعنی هدف
خواهش میکنم.
ما یک طرف قضیه را به اصطلاح افراطی تقلید میکنیم، طرف دیگه از ایره که معمولا بازو دفتن دیده نمیشه، البته نقص و عیوبش و مدتها بعد ظهور میکنه، او را متوجه نمیشیم و اصلا من نمیفهم که کدام ارگان باید این کار را بکنه. اصلا در این مورد هیچ اصلا تبلیغات صورت نمیگیره. ما مثالهای دارم در این عمر کم تبابت خود که مثلا ما در مناطقی که زیاد دهاقین است، در اوجه شیوع امراض چون شکر و چون امراض قلبی و مثلا بعض سرطان ها یعنی بسیار نادر بود، یعنی یک چیز بسیار همتو نادر به قسم برای مردم یک استوره واری بود. اما متاسفانه حال حتی در جوان ها میبینیم که حوادث پیدا میشه و دیده میشه. این کلش علتش اینه میگه پاس که به یک طرف به سهولت ما توجه کردیم، اما به طرف دیگر نیه که چی واقب داره. اصلا نمیره کس تبلیغ نمیکنه که پیاده گشتی، قدم زدن، خصوصا در هواهای آزاد و پاک و به اصطلاح و سپورت ها و ایگه پا در پالوی از ایگه پا بسیار فایده های دیگه هم داره. دیگه بدون شک این رسم رواج ها همونطور که در گزارش ذکر شده چند سال بعد خب قسمی که در گزارش هم گفتن که سوی تغذیه شاید یک مشکل خود پنداشته شد و برعکس این مشکلات زیادی را ایجاد خواهد کرد و اما تو هم خواهد شد. من من حیث یک دکتر برای تمام هموطنان عزیز خود میگم که وجود تو یک ماشینی است که نه تنهایی که برای گوشت ضرورت داره، برای چربی ضرورت داره، در پالویش برای بعضی از ضروریات ازی با ترکاری و با میوه و با مثلا غذاهای فایبردار که میگن مثلا می لوبیا و نخود و باقلی و این تو گپا با این هم ضرورت میشه و ضرورت هایی را که یکیش به اصطلاح پر میکنه هیچ وقت دیگهش نمیتونه پر کده، یعنی در وجود برای ازی ضرورت می باشد، باید به یاد توجه کنند. از چند نگاه خوب است، اولی که ارزان است، دومی که محصولات خود وطن ماست. چه خوب است که قوی اجرائیه و حکومت همه تو پروگرام های داشته باشد که مثلا در هفته یکی دو روز فروش یا عرضه گوشت و مثلا امی لبنیات در بازار منع کنه و به عوضش عرضه سبزیجات و ترکاری و اینا را جبران یا با اصطلاح رایج بسازه. خودش زمین ساز میشه و او سبب رشد از او میشه، هم سبب رشد تشویق دهاقین میشه، هم سبب رشد اقتصادشان میشه و هم به صحت مردم خوب است که متاسفانه در این زمینه تو پروگرام ها نیست.
تشکر دکتر سعید. بیشتر در این مورد صحبت میکنیم تا دقایق دیگر که باقی است تا پایان این برنامه صحت، و باز هم شنونده های زیاد منتظر هستند. بشنویم چه میپرسن. یک شنونده داریم. سلام علیکم.
مصطفی است خان در بختر هست. در شغوالی کم غذا باید کم استفاده وشید شرای چه نشید ما اطرد زیر چه.
تشکر. سوال شما گرفته شد، حتما بشنوین از رادیو دکتر سب سعید جواب میگن. دکتر سب سعید،
متاسفم نام خودم نگفتن. خدمت از اینا عرض کنم محترم اورورا تا سخه و فرمایل چیزه چی شی کم خورم چه په اصطلاح پچاغی مبتلا نسم. من وقتی هم دغسی یو چه رنایی واچوله چو من باید تو مجموع که د خپل غذایی رژیم که خوخه وریجه لبنیات یعنی دغه قیماق و پنیر و کچ و او ډیر شیده داشتن کم کو او غوړ کم کو پیواز ده داسی نه زنده وایم چې بیخی دا سړی ونه خوري یا بیخی دې تشاو کی داسی نه دې ته هم وجود لګ لګ ضرورت لري. د دې پیواز چې شای مونږ باید زیات کو، د دې پیواز مونږ باید ترکاری باب چه پاخی او چه خامی یا اومهی پستلا دغه بامیه و فاصلیه و مثلا دغه منگتاسی پیژن و دخپل ده وطن طول تر کاری باب دا پیوز ده غوخی زیاد کو. او یو شای بل چیزه اغا غوار موایمه دا چه منگ چاقوال یوازه په غذای رژیم باندی نه اصلاح کیگی، چاقوال دیر یو مزمن حالت ده، یعنی دیر یو اگدمحال حالت ده. دستی نده چه پی یو هفته که یا پی یو میاش که توقع ولری چه چوک چه چاقی دقیقه وزن مناسب سی، دست امکان نلری. کچیر یو سرای خپل غذای رژیم مناسب کی او فیزیکی فعالیت وکی او پا ارخ که بازی دواگان کچیر ضرورتی البته ده متخصص دکتر ده مشوره لاندی حقه اضافه کی دا کیده ایسی پشپک میاشتو که تغییر رو بینی خپل پا وجود که، یعنی پیدا مانا چلک دا حرکات بای خسی دا بلک بایدار ایسی لک بچست شی خب پیاده بخط لیسی او مثلا زینو که بخ خیجی رو رو دغه سی تغییر زن که بینی چه دغه عوامل به سبب ده تشویق ده دیکیگی او دا باید خپل دغه غذایی رژیم او دغه ده جوان ده بنه ده بدلولو حالت یعنی دغه سپورتونه دی و پیاده گردی ده دیت هم باید ادامه ورکی تر یو مرحله معمولا یو کال نه تر دو کال پوری پا کار ده چه و سرای ده چاقوالی نخلاسی او مناسب وزن تراسی. مناسب وزنم دست یو بین البینی حالت ده که چه ریده خپل دغه کارو تا ادامه ورنکی، یعنی بیا سپورتونه کی بیا دازی چاقوالی خواه او که چیره بیا خپل غذایی رژیم مناسب بساتی سپورتونه و کی بیا که دازی جده وزن نور هم خسی. یعنی پر مجموع که تاس پجبن که غوخه اگه وریجی لبنیات باب دا کم که پیوز ترکاری و میوه زیاده که او یو شای بل هم زمونږ تاسو رواج داس د درې وخت ډوډۍ خلوص بایي غرمه او شپې او په درې وختو کې په اصطلاح دسترخوان واریږي او ښه داسې فریمانه ډوډۍ راځي ټول کینی. دغه هم اگر چې زمونږ تاسو کلتور ده منتها د خپل ستونزې او په اصطلاح خپل نواقص لري. دغلته سبب سړی داسې تشویقیږي چې د اندازې نه زیات ډوډۍ وخوري او سبب د دې کیږي چې سړی چا
یعنی اگر شما میگین بله مقدار غذا کم کم با دفعات اگر گرفته شده بیشتر بهتر است
مؤثر
تر است. تشکر پروفسور سعید، واقعا جالب بود با مزد که حرف شما را قطع میکنم. وقت ما محدود و یک شنونده دیگه اینجا روی خط هست. سلام علیکم. و علیکم السلام. صدای رادیویتان لطفاً پخش بکنین که ما درست صدای خودتان صاف و واضح بشنویم. بفرمایید. سلام علیکم.
بس سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. ما تکلیف داریم از ویش دیلو دختر مروی ساعتا تکلیف داریم سامستم دوا خلان شخص نویدی سرکیه موشد داره
یک لحظه با مزد دکتر صاحب سعید، شما میگیرین سوال را؟ من درست نمیتونم یک بار دیگه اگر که مقدار آرامتر و آهسته تر سوال لطفا تکرار بکنین. از چه قدر وقت به این طرف؟
دیگه من اگر این گلی میخورم سه دو دانه
چقدر؟
گلی عریاب هست همین گلی میخورم سام هستم دیگه اتاف خوب همین گلی فایده من یاد آنی.
خب فقط میخوایم بپرسم که از چه مدت زمان به این طرف همی تکلیف خودت داری؟ یک هفته، دو هفته، یک ماه، دو ماه؟
دو سال این سال میزه سه سال میزه همی تکلیف دارم گلیم دکتر کنیم دارم میگه نگه ساسا کنیم
خب یک لحظه منتظر باش خودت. ببخش دکتر صاحب سعید، سوال اگر دارین لطفا مستقیم رو بپرسین.
نه خیر نه.
خب تشکر از شما. بشنوین از رادیو سفارش به شما خواهند داشت دکتر صاحب سعید. تشکر از تماستان. خب دکتر صاحب سعید، بپردازیم به جواب سوال امین شنونده و بعد از اون انشاءالله که بحث خود را ادامه میتیم در موارد چاقی و ای که کدام شیوه ها و نکات را باید مراعات بکنیم که از چاق شدن جلوگیری بکنه. به هر حال بفرمایید حالا کوتاه و بعد از او بیشتر مشتایم از شما.
خدمتی برادر عرض کنم که قسمی که اینا گفتن که ما ریزش بینی داریم از مدت دو سال.
توجه کنین به یک خبر تازه. یک فرد مصلح امروز وارد ساختمان ولایت قندهار شده. از درگیری ها و تیراندازی هم در ساختمان ولایت قندهار گزارش های پخش شده. صادق رشترین خبرنگار رادیو آزادی را از ولایت قندهار امی حال با خود داریم. آقای رشتری سلام، چی جزئیات از عمله مصالحانه امروز در ولایت قندهار است؟
تاسو اوریدونکو ته سلام. څو سوال چې شمیرې له هم معلوم نه دي د قندهار د والی دفتر ته بننه نو تللی دي او تم انت د زیروانی دي دي د دې پسند چې د دې کې لاکې بمونه هم غورځوي. همدغه شیبه یو عین شاهد ازادي راډیو ته وویل چې سیمه شاوخوا د حساب ځواکونو لخوا چې پر سر به د حساب الوتکی او لاندې د حساب پولیس کې سیمه یې طلبه کړې ده او هڅه کېږي چې قندهار والی د دفتر څخه وباسي. د کندهار د مطبوعاتي دفتر یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې کندهار والی د هغه مرستیال او د دفتر رئیس له په یو خوندي ځای کې دي او هغوی ته کوم زیان نه دی رسېدلی. د دغه برید مسؤلیت د دولت وسلوالو مخالفینو په غاړه اخیستی. هغوی ویل چې برید کوونکي د دوی ملګري دي.
بله، آیا معلوم شده که چند نفر بوده تعداد حمله کننده ها یا نه؟
ځینې کسان ته وایي چې شمیر څلور کسان دي خو په خپله د دولت وسلوال مخالفین نه او په رسمي ډول چارواکي لا د شمیر په اړه معلومات نه ورکوي.
بله، با تشکر فراوان صادق رشتنی خبرنگار رادیو آزادی را از ولایت قندهار با خود داشتیم و شنیدیم که تعداد از افراد مصالحه امروز وارد ساختمان ولایت قندهار شدند و در حال حاضر درگیری و تیراندازی در داخل ساختمان ولایت قندهار ادامه دارد. جزئیات بیشتر در برنامه‌های بعدی از رادیو آزادی حتما بشنوین. حالا هم ادامه برنامه صحت.
با اصطلاح ازی مشکل رنج میبرن و دوا هم میخورن. برداشت ما قسمی است که ای هم از با اصطلاح همراز حساسیتی است و ما میفهمیم که بینی قسمی از ساختمانش که با اصطلاح مواجه با اینمی هوا و با اصطلاح گرده های نباتات و گرد و خاک و ایگپا هست، وقتی که دهی مواد الرژن یا با اصطلاح حساسیت زیاد باشه، اولین جایی که زود عکس العمل میته بینی است. و من متعقنن که اینا همون یک مشکل دارن. دوایی که اینا هم میگیرن هفته دوبار دوای ضد حساسیت است که با او دوا قسمن شکایتشان آرام میباشه، در غیر از او پس شکایتشان شروع میشه. توصیه ما به این برادری است که حتما پیش دکتر متخصص رفتن با اونا در تماس باشن. ممکن در این تو مراحل که باز این ادویه ها کارا نباشه، باز بر از اینا واکسین های تجویز میشه که این واکسین ها با یک قاعده منحصر به خودشان در یک مدت زمان طولانی تطبیق میشه تا این که امی موادی که در محیط است و اینا او را نمیشناسن سبب حساسیتش میشه، در وجود در مقابلش به اصطلاح آنتی‌بادی های ساخته میشه که هیچ به اصطلاح سبب حساسیت نشه برشان. رای خوبش هم ایست که اینا پس به اون مرجع اولیه مراجعه بکنن با تکرار امی شکایت خود که با دوا خوب نمیشن، انشالله شاید واکسین درشان بکنن.
تشکر دکتر صاحب. سعید، خوب حالا به عنوان یک جنبندی اگر بخوایم بیشتر در مورد داشتن یک رژیم غذایی متوازن و متناسب صحبت بکنیم، با توجه به همین تصوری که در جامعه ما در نقاط مختلف کشور وجود داره، شما هم بهش اشاره کردین که مثلا گفته میشه چون گوشت پروتئین داره و انرژی داره بیاین زیاد بخوریم و به همی ترتیب گفته میشه یا تصور وجود داره که مثلا مواد خوراکی چربیدار انرژی و قوت داره، دیگه بیاین که هر قدر که توان داریم بخوریم، مخصوصا که در میمانی ها و محافل عروسی دعوت شده باشیم. حالا باز هم یک بار دیگر اگر دکتر صاحب لطف کنین ساده و کوتاه توضیح بتین که چگونه میشه یک رژیم غذایی متوازن و متناسب داشته باشیم که هم ارزان باشه و هم اقتصادی که هر خانواده بتانه از او مصرف بکنه.
یک رژیم غذایی متناسب قسمی که هم اشاره کوتاه داشتیم پیشتر او است که ما در این غذا از این منابع اصلی غذایی که همی شامل پروتئین و مثل گوشت و شحمیات و بالاخره همی شیرینی بابه ها یا به اصطلاح کربوهیدرات باشه، در پالویش مواد فایبردار مثل امی لوبیا و ترکاری و میوه و توگپا، در پالویش امی ویتامین ها که بعضی از انزایم ها و منرال ها و کلسیم ایگپا را در خود داره، باید در مجموع ازی باشه. ما براتان یک مثال کوچک بتم به اصطلاح ببینین، اگر خانواده ها حتما با این گپ ما آشنا هستن، ما یک چیزی را داریم به نام شوربای ترکاری. در این برلوی ازی که بقایای گوشت است، یعنی مثلا بقایای گوشت استخاندار که مطمئنن ارزان است، مثلا ترکاری با مثل گشنیز و نعنا و زردک یا شلغم این چیزها را در بین خود داره و همه قسم یک کمی عظمی خود با اصطلاح مغز استخوان یا شیری استخوان هم که در اوجه پخته میشه، این بسیار یک غذای مکمل خوب میده. در اینجا تقریبا امی کل امی بیلانس یا امی تعادل غذایی هم مراعات شده طبیعتا و بسیار یک چیز ارزان هم است. مثالش هم براتان گفتم و همه قسم ما افرادی داریم، خصوصا در دیگه جایا این گپا مروج است که تنها از ترکاری استفاده میکنن، یعنی به ماها حتی به سالها از گوشت استفاده نمیکنن. او هم پرابلمای خود داره، البته او نظر به موش رسم و رواج مناطقشان است، منتها پرابلم ها و مشکلات خود داره. او طور هم صحیح نیست، فقط یک رژیم غذایی مناسب و نیست که از همه از این مواد به مقدار مناسب داشته باشه و اما تو مطلقا میگم همین مقدار گوشت و نان خشک و برنج را و روغنی را که ما مصرف میکنیم چی در خانه های شخصی خود، چی در محافل غم یا شادی، کاملا غلط است و بیخی باشی و افراطی غلط است و این سبب میشه که امو گزارش که سازمان سی جهان داده بالاخره راست شوه و درست بره و یک وقت ما به این پرابلم مصاب شویم. در آخر من من حیث پیام برای شنونده های عزیز میگم که ما یک حدیث شریف هم داریم، ما و شما الحمدلله مسلمان هستیم و حضرت پیامبر فرمودن که میگه شما وقتی از سر دسترخوان برخیزین که انوز سیر نشده باشین، اینا مطلق اشاره است به کمخوری، کم خوردن، مناسب خوردن، در پالویش فعالیت کردن، سپورت کردن، با وجودی که ما مشکلات کلتوری فرهنگی داریم همین سپورت، دوش یا پیادگردی، این نه تنها به مردها بلکه به خانمها هم ضرور است که خدا کنه اونا هم مراحت
بکنه. تشکر.
سرکاری و میوه کس پیداوار وطن ماست، انشاءالله که ما را از این مشکل نجات خواهد داد.
دکتر عزیز الرحمن سعید، متخصص بیماری های داخلی از شفاخانه جمهوریت کابل، بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین و تشکر از همه شما که صمیمانه برنامه صحت رادیو آزادی را تا حالا دنبال کردین.